أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه
لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من القرار الذي يلزم من جهالته جهالت احد الابزن. خب بحث در این بود که جناب شیخ در شرط سادس فرمود یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که آنچنان مجهولی نباشد که موجب غرر بشه، چون جهالت دو جوره، بعد وقتا جهالت موجب غرره، بعد وقتا نه موجب غرر نیست. خود غرر به معنا خطره، یعنی چیزی در معرض خطر و ضرر باشه، این معنی غرر گرفته شده. و جهالت ممکنه غرری و خطری باشه، ممکنه نه خطری نباشه. اون جهالت خطری و ضرری است که در حقیقت مثلا شرط جوری است که به قول معروف تابع نی، شرط هم جزء مبی قرار میگیره ولی معذالک مجهوله. بله، مثلا میگد که این دابه رو میفروشم با برده در شکم، وقت برده در شکم وضعیتش معلوم نی، اصلا زنده است مرده است، مثلا چند ماهشه، اینجوری میشه. ولی اگر 100% تبعی بود، مثلا میگه حالا گوسفند رو میفروشم، اگرم برده در شکم داشت مال شما، مرغ رو میفروشم اگر داخل شکمش تخمی هم بود ولو دو زرده هم بود مال شما، نوش جان شما. ولی نمیگد مرغ را با تخم داخل شکم که او بشه جز مبی، وقت مجهول بودنش باعث غرر و ضرر بشه. پس جهالت دو جوره، یه وقت غرریه یه وقت غیر غرریه. حالا جناب شیخ میفرماید انصاف این است که مجهول بودن شرط این دائما در عقد مستلزم مقداری از غرره، یعنی حالا یا غرر رو متوجه سمن میکنه یا غرر رو متوجه مسمن میکنه. یه وقت میبینی مثلا مشتری به نفع خودش شرطی رو گذاشته علیه بایه، و چون به نفع خودش گذاشته در حقیقت اومده چه کار کرده؟ یه مبلغ بیشتری داده دیگه، وقتی مشتری به نفع خودش شرط میگذاره. وقتی بایه به نفع خودش شرط بذاره کنه از اون تر میفروشه، وقت بالاخره این شرط وقتی که مجهول بود این سبب میشه که این جهالت متوجه سمن بشه یا متوجه مسمن بشه، و بعد بگیم ده شرط قصر من از سمن اول مسمن. در این صورتی که نباید مجهول بشه، و ما در شرایط گفتیم که یکی از شرایط وزن این است که کاملا معلوم باشه، حالا یا خود عوضن یا شرطی که کل جز است و ای کل جز هم به احدال عوضن برمیگرده. این مبنای شیخه که میخواد بگه که انه شرط کل عوضنه. ری حساب ایشان میفرماید کلام علامه اینجا مخدوشه، که علامه اومده است و شرط رو دو قسم کرده، گفته است یه وقت شرط رو شما به عنوان جز ذکر میکنید در مبی، یه وقت نه به عنوان جز ذکر نمی کنید، به صورت تابع ذکر می کنید، به صورت شرط عذر می خواهم. اگر به صورت شرط ذکر بکنید گفته که باطل نیست این شرط و معامله هم صحیحه. به صورت شرط مثلا میگه گوسفند رو می فروشم به شرط اینکه حامل باشد، یا میگه که مرغ را می فروشم به شرطی که در شکمش تخمی باشد، مثلا اینجوری به شرط. این رو فرموده است به این که جهالت موجب ضرر نمیشه، چون به صورت شرط ذکر میکنی، که انم میخواد بگه شرط ذکر بکنیم از تابع میشه. ولی اگه نه جز مبی بگیری، میگه این گوسفند را با حملش، یعنی مرکبن نه مشروطن، این مرغ را با تخم داخل شکمش فروختم، وقت چون وضعیت تخم وضعیت هم معلوم نیست اون شرط میشه بعد مجهول. در این صورت گفته است که باطله. جناب شیخ میگه رو مبنایی که ما گفتیم فرق نمی کنه، ما گفتیم شرط هم که جز من استمه، حالا ولو به صورت شرط بیاره ولو به صورت جز هم نیاره، اینجام اگر شرط شما مجهول بود فاسده. خب پس آقای شیخ شما راه حلتون چیه؟ میگه قبل از اینکه راه حل خودم رو بگم، عبارتی هم از دروس داریم. شهید دیگه اومده یک کاسه کرده، گفته حتی اون جایی که شرط ما به جز هم برگرده، به صورت جز هم باشه، معذالک به صحیحه. و او گفته است که برای اینکه این به منزله اشتراطه، اشتراط هم تابه. حتی اونجایی که به صورت جز میگه مثلا دابه رو با حملش فروختم، این درسته میگه با به صورت جز میاره، ولی جز به اشتراط برمیگرده، اشتراط هم که امر طبعیه، یعنی شرط یه چیزیست تابه از خود اون مبیه، از خود گوسفنده، از خود مرغه، اینا دیگه از توابه. تا اینجا جناب شهید پارو فراتر گذاشته، حتی فرموده است اگر شما عبدی را بخری و قائل باشیم که عبد خودش هم مالک اموالش میشود، چون نزاع هست بین فقها، عده میگن العبد و ما فی یده لمولا، خود عبد با اون چه در اختیارشه امروز بره کار بکنه، پولش مال مولاشه، طلا داره طلا بهش هدیه بکنن مال مولاشه، عده میگن نه درسته عبد مال مولاست، ولی اگه بنده خدا مرخصی گرفت رفت یه ساعت کار کرد پولی گرفت هدیه بهش دادن، اینا مال خودشه، رفتی به مولا پیدا نمی کنه. حالا ایشون میگه که برفرضی که بگیم آقای شهید بگیم که عبد مالک میشود، اگر کسبی هدیه چیزی بود خودش مالک هم میشه. حالا یک کس اومده عبد رو از مولا مثلا خریده، خب با توابعش یعنی با اموالش، آقای شهید میگه که اینجا صحیحه، ولو ندونی مالا چندیه، ولو ندونی چقدر مثلا هدیه بهش دادن، چقدر کسب و کار داره، خود عبد که وضعیتش معلومه مجهول نی، ولی مالاش معلوم نیستش، میگه عبد را میخرم با اموالش. خب با اموالش، اموال چقدره؟ به قول عربا مو معلوم، معلوم نی. از اون طرف خب حالا ربا چی میشه؟ مثلا میگه عبد را میخرم به 10 دینار یا 10 درهم، از اون طرف 10 درهم هم ممکنه این عبده داشته باشه. خب شما یه عبده که میخری به 10 دینار، 10 دینار مطابق چی دادی؟ مطابق خود عبد دادی، با او 10 دینار دادی. آقای شهید گفته تفصیل از ربام لازم نی بکنی، برای اینکه این اموال تابه، درسته اینجا حتی به صورت جزا بودی شرط بودی، ولی اینا تابه، که انه شما عبد و خریدی 10 درهم دادی. خب 10 درهم هم مثلا باش خوده، وقت اینجا ربا لازم میاد، او 10 درهم به این 10 درهمی که مال عبده، و خود عبد چی میشه؟ اینجا زیادتی سر هر دو طرفین، و ما گفتیم در متجانسین، در متجانسین نمیشه سمن یا مسمن زیاده و نقیصه باشه، باید کاملا مساوی باشه، 10 مثقال به 10 مثقال. اگه 10 مثقال بود کنارش مثلا 10 مثقال بود بعد یه قوطی کبریت هم زمیمه کردی، این زیاده میشه، ربا لازم میاد. اینجا همینجوره، اینجا شما مطابق عبد چی دادی؟ خب او 10 درهم افتاد مطابق این 10 درهم، وقت یه عبدم اینجا اضافه شده، پس شما یه 10 درهم دادی، یه 10 درهم خریدی و یک عبد، اینجا قطعا میشه ربا. وقت آقای شهید گفته اینجا مشکال نداره، چون اموال عبد بر فرضی که بگیم مالک میشه از ثوابه، که انه جز مبی محسوب نمیشه. حتی اگر تصریح هم بکنه بگه با طلایی که تو صندوق داره معزاله جز که شرطه، شرط هم تابعه، پس جهالت ضرری نمیزنه. خب این روی مبناست. اما اگه بگی نه، کی گفته که عبد مالک میشه؟ عبد مالک نمیشه، العبد و ما فی یده لمولا. وقت اگر اینجور شد، اینجا گفتن که دیگه نه، اینجا نمیتونی بگی که دیگه توابه، اینجا دقیقا ربا لازم میاد، یعنی شما وقتی که خواستی از مولا مثلا یه عبدو بخری با 10 درهم زمیمه، از این طرف باید 10 درهم بدی مطابق خود عبدم مالی بدی، تا ربا لازم به اصطلاح نیاد، یه همچه حرفی. پس اموال عبد تابع عبده، اما در باب مولا که دیگه نمیتونیم بگیم اموالش تابعشه، که اموالش تابعشه، نه اموالش تابعش نیست. من از این مولا یه عبدو میخرم با 10 مثقال طلایی که داره، 10 مثقال طلا باید بدم مطابق خود عبدم، دوباره باید قیمتش رو پرداخت بکنم به مولا، چون طلا نسبت به خود مولا، عبدی که مال مولاست، یه طلا از توابع به حساب نمیاد، اما طلا برای خود عبدی که مالکه یه از توابع، اونجا با لازم نمیاد. خب ایشون اینجور فرموده. بعد جناب شیخ فرموده به هر حال مسئله مشکله. شما دیدید که علامه در تذکره تفکیک کرد و اگه به صورت جز ذکر بکنه باطله، سرایت میکنه بیان باطل می. اگر به صورت شرط ذکر بکنه صحیحه. جناب شهید در دروس گفت حتی اگر به صورت جز هم ذکر بکنه این باطل نی، بعد میگرده به شرط و شرط هم از توابعه، که انه مقصود اصلی خود مبی بوده، مقصود به تبعه. شیخ میگه خب ما چه کنیم؟ میگه اقوا این است که نه، بگیم علم به شرط لازمه، حتما هم لازمه، چه بخوای به صورت شرط بیاری چه صورت جز بیاری فرق نمی کنه، مگر اینکه قصدتون قصد تبعی باشه. و اینی که آقای علامه گفت اگر به صورت شرط بیاری این که ان تبعی میشه، شیخ مخاط میگه نه، شما ممکنه به صورت شرط هم بیاری، ولی همچی تبعی هم نی. یه گوسفندو میخرم به شرط اینکه حامله باشه، و واقعا گاوو میخری به این شرط، بعد تقلب میشه، چه بس ما بی خیال تقلب شرط امثال اینا. و همه جا نمیتونیم بگیم اگر شرط شد پس این میشه از توابع. اینو من دنبالش بودم که حالا این تابع بودن ما چجور بفهمیم. وقت متعدد نبودن آقای ایروانی متعدد شده، میگه این تابع بودن به عبارت نی که به صورت شرط بیاریم بگیم تابع شد، جز بیاریم بگیم تابع نیست. این تابع بودن به قصده، یعنی بایی که میفروشه، مشتری که میخره، علقو تابعتون دلقصود، یه بر قصد اصلی داره به خود مبی، حالا توشی کم این مرغ میخواد تخ باشه میخواد نباشه، میخواد زور ببره مهمون داره بکشه، خودش هم زب بکنه به دلش هم بچسبه، حالا تخم سالمی هم داشت مثلا در میاره استفاده، نداشتم که هیچی، این بسته به قصد. یه وقت نه، اون تخم داخل شکم هم منظوره، یا بله داخل شکم هم چیه؟ منظوره. پس این بسته به قصد طرفینه. وقت اگر اینجا قصد داشت، بله اینه میگیم مقصود اصلیست، اگر قصد نداشت، قصد در حقیقت رو خود مبی بود، این میشه مقصود تبعی. پس به عبارت و به شرط و به اینا نمیره، این تابع قصد طرفه، باید بینیم قصدش چی بوده. و البته یه جوری هم معلوم بشه که بعدن ممکن نزاع بیاد، مشتری بگه نه تو با این قصد نخریدی، بگه نه با این قصد خریدم، یه جوری مشخص بشه. رازه فرمودی پس شیخ محصل قبول کرد اگر شرط به صورت تابع بیاد، حالا به هر نحوی ما احراز کردیم که شرط تبعی بوده و مقصود اصلی بایه و مشتری رو ذات مبی بوده، شرط رو تطولن آوردن عیب نداره. بله گفت یه کسی رو مهمانی دعوت کردن، 3-4 نفر من داخت پشت سرش، آخه این میگن وقت اولی گفت این توفیلیه، اون دومی کیه؟ قفیلیه، اون یکی چیه؟ مثلا نمیدونم چیه. بالاخره یه دعوتی رو وارد کرد. آره اینا حالا اینجوری میشه دیگه، مهمانی آدم دعوت میشه هر تعدادی گفتن بعد ببری، بیشترش کراهت داره. خب ببینید عبارت رو میفرماید به این که اینجوری لکن الانصاف ان جهالت شرط مجهول بودن شرط تسلزم و فلعقده مستلزم است در عقد، اون هم دائما مقدارم من القرار، حالا قراری که یلزم و من جهالتهی الذی صفت میشه برای شرط، شرطی که یلزم و من جهالتهی جهالت و عهد الوزن، یعنی یا برگشت میکنه به سمن یا مسمن. ممکنه پولی رو داده آقای مشتری، یه شرطی هم به نفع بایه گذاشته، خب شرط که معلوم نیست که کنار سمن گذاشته به نفع بایه، وقت این سمنت میشه مجهول، یا نه آقای بایه جنس و فروخ یه شرطی هم به نفع مشتری گذاشت ولی شرط مجهوله، باز معلوم نیست که این مسمن چقدر ارزش داشته، این مشکل میشه. این نظرشه. فهمد روی نظری که ما گفتیم دیروزم داشتیم که فهمود اگر جهالت طوری باشه که توجب و ضرر، بعدم گفت کل جوز کل جوز، خب این مزده لذا من ذالکه اثر. و از این بیان ظاهر می شود که وجه نظر فی ما ذکر العلامه فی مواضع من التذکره، نظر یعنی اشکال به علامه که چی فرمود؟ من الفرق فی حمل الحیوان و بیز دجاجه و مال العبد المشهول المقدار. خب ایشون فرق گذاشته است در رابطه با حمل حیوان، هم منظور اون بچه در شکم، و بیز دجاجه. دجاجه به یه مرغ میگن، دجاج خود جنسه، دجاج یعنی جنس مرغ، اما دجاجه تاش تای وحدته یعنی یه مرغ. حالا بیز دجاجه یعنی تخم مرغ، حالا اینم اینجور تخم مرغ دیگه. بله نه دجاجه رو من لغت نگاه کردم، مخصوص خود دجاج اسم جنسه، دجاجه تاش وحدته. بیزشو میخوای بگی؟ خب اهلک الناس درهم البیز دیگه، بیز خواستن بگن جمع ابیز میشه. حالا تخم های مرغ بالاخره اینجا خیلی رو جمعش منظور نی. و مال عبد مجهول المقدار، خب مال عبدی که این ماله مجهول المقداره، بله معلوم نی مالش مثلا چندیه، بله خود عبد منظوره، بعدی که بگیم عبد مالک میشه. بله بین تملیکها فرق گذاشته است ایشان، بین تملیکها یعنی بین تملیک این موارد مثل حمل و بیز و مال و اینا، علاوه شرطیه فی ضمن بیع هذه الامور، اگر اینا رو تملیک بکند به مشتری، علاوه شرطیه یعنی به صورت شرط تملیک بکنه در ضمن بیع این امور، یعنی مرغ که میفروشه میگه به شرط اینکه تخمی هم در شکم داشته باشه، یا به شرط اینکه این گوسفند حامل باشد، اینطوری به صورت شرط ذکر میکنه. بن یقول به تو که ها الا انها حامل، فروختن تو را ها، یعنی چه این دجاجه و عبد و حیوان را، علاوه چه شرطیه، بله بن به تو که ها الا انها حامل، که این حامل باشه. حالا انها او الا ان لک حملها، انها چه رو گفت اینجا؟ خب آنها آخه حیوان که مؤنث نیست که، جاریه کجا بوده؟ بگه بگه منظور از حیوان جاریه است. اینم حرف بدینی، برای اینکه حیوان نر که حامله نمیشه که. خب باریکلا مرحبم به ناصر نام به تو که لذا نمیگن حامله، اینم یکی از نکاته. هیچ موقع علی حامله معلوم میگن فلان خانم حامله است، ولی حامل میگن چون از الفاظ خاصه، یا حامله حامل میگن منظور همون حامله است، اب نداره. خب پس حیوان به این اعتبار که شد او علا ان لک حملها، یا بگد برای تو باشد حملش، یا علا انها یا ان لک حملها، اینا هر دوش عبارت اون رای شرطه. یه جور یه جونه و بین تملیکها علاوه چه جزئیه، ایشون فرق گذاشته، گفته اگه به نحو شرطیه تملیک بکنه این امور رو، و بین اونجایی که تملیکها علاوه چه جزئیه، بیه گوسفند را با حملش، مرغ را با تخمش. بن یقول به تو که ها و حمله ها، با جمع بیاره با حملش. و سهل اول، صورت اول درست میشه چون به صورت شرط آورد، شرط که انه میشه طبعی ذهن علامه بوده، اما لعنهو تابعون و ابتل ثانی لعنهو جزئون، اما دومی باطله برای اینکه این جزء دیگه و به صورت جز اومده، جزم که مجهوله و مقصود اصلی جزم بوده، تابع نمیشه بگی. این ابتلم اینجا فعلش میشه لازم، ابتل ثانی یعنی دومی باطله، معنیش لازم میشه. لکن غالف دروس، ولی معذالک در دروس شهید فرمود که لوجو علل حمل و جز ام من المبی، اگر هم جزی از مبی قرار داده شد، حتی جز آ به صورت واب معه، فل اقوا از صحه، معذالک اقوا چیه؟ صحته. اقوا یعنی چه؟ اقوا یعنی قوله در مقابل چی؟ در مقابل قوی؟ آه گروه علمی ها کجا؟ بله؟ یعنی قول قوی قوی تره؟ بله؟ آقای تبریزی میفهم و زحمات هم هدر ندید بابا. بارها گفتم اقوا، احوت، اصح، این سه تا تعبیر افعل و تبذیر نیستن. اقوا یعنی قول قوی، درست نمیگه قول ما اقوا تره، قول اونم قویه، هیچ وقت فقیه کار نمی کنه، میگه قول ما اقوا علی المطلقه، یعنی او ضعیفه. حالا اگه بپرسی چرا افعل و تبذیر آورد، میخواد یه نیشم بزنه، بگه قول ضعیفه، این قویه. پس اقوا که تعبیر میکنن نمیگن قوی، درسته منظور از اقوا قویه، ولی علت این که به صورت افعل و تفصیل ذکر میشه میخواد برسونه که قول مقابل ضعیفه. یا احوت هم همینجوره، میگه یه احوته، احوت یعنی قول مطابق احتیاطه، یعنی مقابلش مطابق احتیاط نیست، نه اینکه احتیاط تره و احتیاطه. از همینجا میشه فهمید یه احتیاط تر از تو احتیاط، یعنی چه؟ تر و مد نداره دیگه، احتیاط احتیاطه. بقید فهمودید؟ اونجا معفل و تفصیل اراده نمیشه. پس چرا احوت میگه؟ برسونه قول مقابل ضعیفه. باز اصح هم همینجوره، اصح یعنی قول صحیحه، قول مقابل چیه؟ ضعیفه. یعنی میخواد بگه قول مقابل ضعیفه، نه اینکه بگه اون صحیحه صحیح تره. سه تا اصطلاح اینجوری میشه، اقوا و اصح و یکم احوت. اما ازهر و اینا نه، اصح معنا خودشو داره، اصح مقابل ظاهره. خب گذشتیم از این حرف. حالا عبارت اینه، به هر حال ایشون میگه اقوا صحت است شهید، لانه به منزلت الاشتراط، برای اینکه حتی جزء هم به منزله اشتراطه. و درسته به صورت جزء گفته، ولی مقصود اصلی خود ذات مبی بوده. ولا یذل جهاله لانه تابع، با جهالت به شرط مزد نیست، برای اینکه این شرط ولو به صورت جزء آمد تابع حساب میشه و توابع طوری نیست. و قال فی باب بیع المملوک، حالا نمونه هم آورده در باب بیع مملوک، گفته است که بلب اشتراهو، یعنی اگه مملوک رو مثل عبد رو اشتراهو و مالهو، مشتری اومد عبد را با مالش خرید، عبد که خب مال مولا بود، مالش مثلا مال خودش بود، وقت این مشتری عبد را با مالش خرید، فهموده صحه، مالت چقدره نمیدونی، گفت من یه عبدو با مالاش میخرم، مالا چقدره؟ نمیدانم. مقصود اصلی خود مملوکه، مالاش میشه تابع. البته رو فرضی که بگیم مالاش مال خودش هست، و اگه مال خودش شد میشه از توابع خودش اینجور. ولم یشترط علمه، و شرط هم نشده از علمه، یعنی علم مشتری به مال عبد، ولو مشتری نداند که مال عبد چقدره، ولد تفسی من الربا، شرط هم نشده از فرار از ربا، یعنی لازم نیست مقداری برای عبد اضافه بکنه تا از ربا تخلص حاصل بشه. این لد تفسی من الربا، مثال اینجور زدم، عبد را با 10 مثال طلا مثلا میخره، از اون طرف میاد چیکار میکنه؟ 10 مثال طلا هم میده. اگر عبد در واقع 10 مثال طلا داره، اومده یه عبده رو با 10 مثقال طلاش به چقدر خریده؟ به 10 مثقال طلا خریده. خب 10 مثقال طلا میفته مطابق اون 10 مثقال طلایی که مال عبده، این درسته، ولی خود عبد تکلیف چی میشه؟ اون چقدر مال مقابلش قرار میگیره؟ هیچی. اینجا اومدی مبادله کردی سمن را با مسمن، 10 مثقال با 10 مثقال، ولی این طرف 10 مثقال ذمیمه خود عبده، پس زیادتی در حد متجانسین میشه که شد ربا. ولی آقای شهید گفته طوری نیست، چون اموال عبد تابع که انه ده مثقال میفته مطابق خود عبده، خود مملوک، و اموالش همطور به تو منتقل میشه او ده مثقال طلا. پس ولد تفسی من الربا، البته انقلنا که انهو یملکو، ولد تفسی اگر قائل شدیم که انهو یعنی ان العبد یملکو، یعنی چیزی را مالک می شود، اگر افکار کرد بهش هدیه دادن، سکه آزادی دادن، اینا رو مالک میشه. و حالا مولاش اومده عبد رو با بند و بیلاش با اموالش فروخته، وقت اینجا چه بسا ممکنه که 10 مثقال داده در مقابل 10 مثقال مالاش بوده، ولی یه عبد اینجا اضافه میشه. این گفتن طوری نیم، چون مقصود اصلی میشه خود مملوک. او ده مثال میفته مطابق خود مملوک عبد، این ده مثال هم از توابه انگار نخود کش میشه تو جیبشه، عیب نداره، بود بود نبود نبود. و انقلنا انهو یملکو و ان احلناهو، احلناهو یعنی اگر مالک شدن عبد را محال دانستیم و گفتیم عبد مالک نمی شود. ببینید این تبعیت وقتی لازم میمد که بگیم عبد مالک میشه و دیگه اموالش از توابع حساب میشد، توابع خودش. اما اگر محال دانستیم مالک شدن عبد را، گفتیم عبد هیچ موقع مالک چیزی نمیشه. اگه یه رو بره کار بکنه شب باید تمام پولو بیاد بده به مولا، اگه سکه بهار آزادی هم بهش دادن باید دو دستی بیاد که در عبد و مافیتهی لمولا، مال خودش نی. حالا مولا اومده عبد رو با اموالش میخواد بفروشه، خب اینجا یه اموال مال کیه؟ مال مولاست. وقت از اون طرف اگر بخواد 10 مثقال طلا بده یه عبد رو به 10 مثقال طلا بخره، این ربا میشه، چون این اموالش که توابع نیست که. او 10 مثقال میشه مطابق این 10 مثقال یه مملوک اینجا اضافه هست، ربا لازم میاد، زیادتی میشه. بله اگر گفتیم که محال است مالش شدن عبد، اشترتا یعنی شرطن این دوتا، این دوتا یعنی یکی این که باید مشتری علم داشته باشد مال عبد چندیست، و ثانیاً شرط تفسی از ربا، یعنی مشتری باید کاری هم بکنه که به دام ربا نیفته، تفسی یعنی تخلص از ربا. اگر اینجور شد اشترتا بخونیم، یعنی این دو شرط خواهد بود. انتها کلام ایشان. ولی مسئله تو محل و اشکال، جناب شیخ فهمت که مسئله محل اشکاله و کلمات هم لا یکاد و یورف و التعامها، این اشکالش به همینه. دیدید علامه تفکیک کرد بین جزء و بین شهر، دوباره شهید اومد این طرف افتاد گفت حتی به صورت شرط هم جزم باشه تابع. لذا آقای شیخ فهمت مسئله محل اشکال است و کلمات هم لا یکاد و یورف التعامها، یعنی اینجور نیست که شناخته بشود و نزدیک باشد التعامش، یعنی اینا رو با همدیگه ما توافق بدیم، هماهنگ کنیم. التعام یعنی اینا رو با همدیگه توافق بدیم. حیث صدهو فقها به ان للشرط قسم من احد العوزن، گفتن بابا برای شرط قسم من احد العوزن. شنیدید که خب احد العوزن یعنی یه وقت شرط تو آقای بایه میذاره، یه وقت مشتری میذاره، ای تو عهد العوضین تأثیر میکنه. بله میگه بد میفروشم مثلا به 10,000 تومان به شرطی که فلان بارو مثلا ببری، و الا اگه فلان بار نبود میفروش 15,000 تومان، پس دخیل در ثمن میشه. و هاکذا و ان ترازی بالمعاوضه وقع منوتن به، ترازی به معاوضه که واقع شد منوت به این شرط، روی حساب ترازی بود، ولی اگه شرط نباشه اصلا ترازی نی. و لازمهو کون الجهالت فیه قادهتن، نظر شیخ رو ملاحظه فرمودید، میگه بابا شرط قسم من است، من ترازی رو شرط هم رفته، نبودش قادهه یعنی مزله یا جهالتش، حد و حدود باید معلوم بشه. ول اقوا اعتبار العلم، قول قوی اینه که بگیم علم به شرط کاملا لازمه لعموم نفی الغرر، چون نفی غرر عامه، داریم که نه نبی انر غرر، نه بیرو نیار اینجا، چون انر غرر میگیم آقای کمالی که کم لطفی نکنی، در صد مجلس بنشینی حرفای حسابی بزنی. بله گفت که اینطوری میشه ها، نه نبی انر غرر، چون یعنی کسی اشکال میکنه که این بیکه نیست که، این شرطه، پس نه نبی انر غرر. حسن شهیدی قبول نمی کنه، میگه شهر سخت شده تو روایت، درست بوده نه نبی ان بی القرار، نمیتونیم بگیم که نه نبی هم از پیغمبر رسیده، حالا اون بحثش اونجا اومده. خب عیب نداره، حالا تا اونجا برسی کار داره. بقید مردم ها ینفع و حاضر مقام، فهمات به این که گذشت آنچه نافع هست در این مقام، در شروط عوضن بحثش بود. اونجا یه راه حلی بعضی ها گفتن، گفتن با ذم معلوم به مجهول، یه مقدارش که معلومه، حالا اون ذم معلوم به مجهول مشکل رو حل میکنه. اگه همه مبی مجهول بود بعضی ها گفتن آره مزده، ولی ذم مجهول به معلوم طوری نی، یا معلوم به مجهول این بیرو از قرری بودن خارج میکنه. شیخ اونجا قبول نکرد، گفت فرق نمیکنه، به این مجهول معلوم رو ضمیمه بکنی، مثل که الان عوضن معلوم شرط مجهوله، یا نه ضمیمه نکنی به طور کلی عوضن یا احد العوضن مجهول باشه، هیچ تفاوتی نمیگذاره. و سیعتی بعض کلام در بیع حیوان. محشین گفتن که متاسفانه شیخ یه بحث به حیوان رو نکرده، حالا یا عمرش کفاف نداده یا یادش رفته، به هر دلیلی دیگه فقط وعده داده است و دیگه عمل نشده. بعد عموم خیلی حواس من رو پرد کرد. بعد عموم نفی غرر، بله ده عموم نفی الغرر الا اذا عد شرط، و مشروط هم غلطه، خوب شد گفت الا اذا عد شرط فی العرفه تابعا. اصلا نکته جوهری کلام شیخ این بود، شیخ گفت که مجهول بودن شرط ضرر میزنه، متو استثناء آورد، گفت الا اذا عد شرط فی العرفه تابعا غیر مقصود بالبیع، مگر اونجایی که در نزد عرف شرط حقیقتا تابع باشد و غیر مقصود به بیع هم بشه. مثل چی؟ مثل بیع دجاج. پس تابع است، قصد هم روش نیمده، قصدش این است که گوسفند بخره، حالا بعدی هم در شکم بود نبود براش فرقی نمی کنه. و آقای گفتم در صفحه گویا 288 این جلد سوم شماره 633 این روانی داره که المیار فی تبعیه القصد لل عباره، میارم در تبعیت عبارت نی که بگه اگه به صورت شرط شد میشه تبعیت، به صورت جز شد میشه اصلی، نه میار قصده. و عرف ببینیم چجور میفهمه، لذا اینجور که بنده تعبیر میکنم، یه گوسفند را میفروشم، اگه بره هم در شکم داشت مال شما، اما نمیگه میفروشم به شرط اینکه برده در شکم داشته باشد، اینو عرف ازش تبعیت نمیفهمه، یا میگه با حملش، اینا تبعیت تلقی نمیشه. به هر حال باید ببینیم اگه واقعا تابع بود و مقصود اصلی هم رو خود سمنین بود عیب نداره، ولی اگر نه رو خود شرط هم رفته بود و مجهول بود این ضرر میزنه. این فتوای جناب شیخ رحمت الله علیه شد، یادتون نره. پس نفرمایید اون اشکال به علامه چه شد، آخه علامه هم گفت تابع اون، نام گفت اگه به صورت شرط بیاری تابع اون، شیخ میگه نه به صورت شرط بودن ملاک نی، به صورت قصده، یعنی عرف باید ببینیم چی میفهمه، آیا مقصود بوده یا نبوده. چه فهمودی؟ بیز دجاج، بیز بیز جمع ابیزه، یعنی همون به اصطلاح تخمهای مرغ. حالا اینجا منتها اینجا دیگه صاحب قلم بوده، یعنی میخواد بگه تخم مرغ، حالا تخمای مرغ اینجا جمع بوده،
مقصد اصلی در بیه اون خود مرغ، اینجا بیزه مرغ
رایی به شرط هم میکنه، باز هم باقی لو، بله یعنی اگه شرط، یعنی بله به صورت شرط هم بیاره اور تبعی نمیگه، علامه گفت اگه شرط بیاره میشه تابه، آقای شیخ میخواد بگه نه به صورت شرط بیاره تابع نمیشه، بسیگه به قصد طرف داره، تو ببینیم چجور قصد میکنه. خب آقا شرط هفتم، ببینید شرط هفتم اینه که الله یکونه مستلزمن لمحاله، این که شرط مستلزم محال نشه، مستلزم یعنی لازمش محالیت نشه. و چجور؟ مثلا میگه این کتاب رو میفروشم به شرطی که مجددن به خودم بفروشی، علامه گفته است این مستلزم دوره، بعدم مثالو به همین زده، کتابو میفروشد به شرط ان یبیعه ایاه، حالا فرق نمیکنه، بگه میفروشم به 10000 تومان به شرطی که دوباره به 10000 تومان بهم بفروشی، حالا 10000 تومان هم همون 10000 تومان رایج باشه یا مثلا درهم باشه دینار باشه، ایناش که فرق نمیکنه، اما صرف این که میگه میفروشم به شرط اینکه مجددن به خودم بفروشی، اینو فرموده است مستلزم دوره. این دوره ما داد دقت بکنید، ببینید اون اگه بخواد بفروشه مشتری لا بیع الا فی میل، او باید مالک باشه تا بتونه بفروشه، پس بایه که میگه میفروشم به شرطی که به من بفروشی، معنیش اینه که اول مالک بشی بعد به من چه کنی؟ بفروشی. پس تملیک آقای بایه متوقف هست بر چی؟ بر فروش آقای مشتری. فروش آقای مشتری هم متوقف است بر ملکیت، یعنی باید مالک باشه تا بتونه بفروشه. بله، چون این قاعده کلی بود، لا وقف الا فی ملک، لا اتقه الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. حالا آقای بایه گفت میفروشم به شرطی که به خودم بفروشی. خب بفروشی، شرط فروش آقای مشتری به بایه چه بود؟ ملکیت بود. بفهمید ملکیت مشتری بود. ملکیت هم شرطش تملیکه. پس اینجوری درست کنیم، بگیم که تملیک بایه متوقف است بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم متوقف است بر تملیک بایه. متوی وسطی یه چیزی باید بیارید. تملیک بایه یعنی بی بایه متوقف است بر فروش مشتری، و فروش مشتری متوقف است بر ملکیت، یا بفهم تملیک بایه. پس تملیک بایه متوقف شد بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم متوقف شد بر تملیک بایه. دور این رقمی میشه درست بکنی. میگه می فروشم به شرط این که به خودم بفروشی. اون بخواد بفروشه متوقف بر ملکیته. پس تملیک متوقف بر ملکیته، ملکیت هم متوقف بر تملیک. تکرار میکنم، تملیک بایه متوقف است بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری متوقف است بر تملیک بایه. ما صورت مسئله اینجور رو عنوان میکنیم، میگیم تملیک متوقف است بر بیع مشتری، یا بگو بیع بایه متوقف است بر بیع مشتری. یعنی بایه میگه بهت بی میکنم به شرطی که به من بی بکنی. ولی این واقعش اینه که تملیک بایه متوقف است بر، وقتی میگیم تملیک متوقف است بر ملکیت، یعنی ملکیت اول برای مشتری بیاد تا بتوند بی بکنه، چون لا بی الا فی ملک. درست شد چه عرض کردیم؟ پس میگه این مستلزم محاله، برای اینکه تملیک بایه متوقف است بر بی مشتری، یا بگو بی بایه متوقف است بر بی مشتری، بی مشتری هم متوقف است بر بی بایه. خواستی عوضش بکن، بگو تملیک مشتری متوقف است بر ملکیت، تملیک بایه متوقف است بر ملکیت مشتری، تملیک بایه متوقف است بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری متوقف است بر تملیک بایه. خیلی صافه. این بخواد تملیک بکنه به او، موقوف به اون است که اون بفروشه. بفروشی یعنی اول ملکیت حاصل بکنه تا بتونه به من بفروشه. لذا تملیک بایه متوقف می شود به ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم که موقوف بر اینه که بی بکند به بایه. بخواد بی بکنه باید مالک باشه. خب مالکیتش از چرا میاد؟ از راه بی بایه میاد. پس تملیک بایه موقوف است بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم موقوف است بر تملیک بایه. این شد دور. حال ببینید عبارت رو، اینجا چون جای امتحانی هم هست. از شرط و صابه الا یکونم مستلزمند محاله، شرط باید لازمش محال نشه. کمال و شرط فلبی ان یبیعه، شرط بکند در بی، مثلا آقای بایه، ان یبیعه یعنی یبیعه مشتری این مبیع را علل بایه، شرط بکند در بی بایه، ان یبیعه مشتری هو این مبیع را بر بایه. فان العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدور، دورم که میدونید توقفش علا نفسه و باطله. قال فی التذکره لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه اياه، باعه یعنی باع بایه مشتری به مشتری چیزی را، منتها به شرط ان یبیعه، به شرط این که مشتری بی بکند این مبیع را اياه به بایه. خب اینجا لم یصح صحیح نیست. سوان اتحد از سمن قدرم، قدر سمن متحد باشه، مثلا میگه میفروشم به 10,000 تومن به شرطی که دوباره به خودم بفروشی به 10,000 تومن، این باطل. آخه بعضی گفتن اگه قدر سمن کم و زیاد بشه طوری نیست، مثلا میگه میفروشم به 10,000 تومن به شرطی که بفروشی به 12,000 تومن یا 8,000 تومن، چون میگه فرق نمیکنه. قدر سمن متحد بود متحد نبود، آخه بعضی مثلا بگن اگه متحد بود چه بسا بگیم طوری نیست، به همون مبلغی که فروختم دوباره بهم بفروشی، اما کمتر شد بگیم اشکال داره. میگه فرق نمیکنه. جنسن هم همین جوره. جنس مثلا فرض بکنید که نخود رو میفروشی، میگی که همین نخود رو دوباره به خودم بفروشی و مطابقش نخود بگیری جنسن. یا وصفن، وصفن یعنی فلان وصف رو داشته باشه، این سمن فلان صفت رو داشته باشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. سمن ما همون مقدار بشه، همون جنس، مثلا نقد رائج بود، حالا نقد رائج، وصفش هم دوباره همون وصف. خب و الا جا الدور، گفت که این اگر چنین بکنه لم یسه ها سوان تعد فلان، و الا جا الدور. الا به کجا خورد؟ ها؟ نه سعین باشه که درست سر نمیاد که لوباهو میگه، میگه که لوباهو شن به شرط نبیه لم یسه ها سوان تعد سمن قدم و جنسم و بسفن اولا و الا جا الدور. و الا میخواد بگه یعنی اگر بفروشد به شرط بی، باید نفروشد به شرط بی. و الا یعنی اگر بفروشد به شرط بی، اینطور اگر بفروشد به شرط بی جا الدور، این دور میاد. لأن بیعه له، خوب ضمیرها رو درست کنید، لأن بیعه یعنی بی مشتری، له یعنی به بایه. ببینید دورش طوری درست میکنه، لأن بیعه یعنی بی مشتری له به بایه، یتوقف على ملکیته له، متوقف از بر ملکیت مشتری له به بایه، المتوقفته که این ملکیت مشتری متوقف است، علا بیعه بر بیعه بایه. پس مشتری بخواد به بایه بفروشه، متوقف است که بایه به مشتری بفروشه، چون تا بایه به مشتری نفروخته که مشتری مالک نمیشه و بی متوقف بر ملکیته. پس از این طرف خیلی صافتر میشه، ملکیت مشتری متوقف بر تملیک بایه، تملیک بایه هم متوقف بر چیه؟ بر ملکیت مشتریه یا بی مشتریه. خب ضمیرها درست بشه بعدا فکر بکنید. فیدورو میشه دور. اما لو شرط ان یبیعه علی غیره، اگر شرط کرد که نه به تو میفروشم به شرط که به همسایه بفروشی، فانه یسخ عندنا، این پیش ما درسته، حیث لا منافات فیه للکتاب و سنت، نه منافات با کتاب و سنت داره نه دور لازم میاد. این قیدم خوب بود شیخ می آورد، یعنی لا دوره و لا منافات للکتاب و سنت. و یکی میگه بابا این جمع که دوره، میگه نه دور نیست که، خیلی وقتا فضولی ها چکار میکنن، مال مردم رو هم دارن میرن میفروشن مال خودشون هم نیست، قبل از اینکه مالک باشن مال دیگری رو میفروشن، اجازه بعدن میاد، یا در حد توکیله، میگه بهت میفروشم به شرط اینکه به دیگری بفروشی، یعنی که انت تو وکیلی که این کار رو بکنی. به این صورت ببینید، لا یقال ملتزموه من الدوره آتن هنا، گفته نشود اون چرا فقها ملتزم شدن که دور بود اینجا هم میا که بخواهد به غیر بفروشه، لعنا نقول و الفرق و ظاهرون، میگیم نه فرق ظاهر است، لجوازه، این لجوازه یعنی لامکانه، لامکانه ان یکون جاریان علا حد توکیل، جاریان یعنی بیع ثانی، ممکنه بیع ثانی، یا بفهم و شرط این شرط بیع ثانی جاریان علا حد توکیل، یعنی جاریست به حد توکیل، یعنی که ان تو رو وکیل میکنم، از این بخری و وکیل باشی که تا خریدی بری به فلانی بفروشی، اینجا موقوف نیست برای اینکه خودش مالک بشه، دقت کردید؟ نقش وکیل که ان اینا لازم نه خودش مالک بشه، تو وقت بگه ملکیت واسطه موقوف است بر تملیک بایه و تملیک بایه هم موقوف است بر ملکیت مشتری، ممکنه علاوه بچه توکیل بشه، لازم نه خودش مالک بشه. یا عقد فضولی، یه عقد فضولی رو از باب تنظیر میاره، یعنی در عقد فضولی چه میکنن؟ معمولا مال غیر رو میفروشه، مالک هم نی، میخواد بگید فروش چیزی بدون ملکیت هم امکان داره، آدم مالک نباشد بفروشه، مثل وکیل، مثل فضولی، امثال اینا. به خلاف مال و شرط البیع علی بایه، به خلاف اونجایی که شرط بشود بیع بر بایه، اگه بگه میفروشم به شرط اینکه به خودم بفروشی، این دقیقا دوره، برای اینکه فروش من متوقف است بر بیع شما به من، و بیع شما به من موقوف است برای اینکه من به شما بی بکنم. یعنی میخوای اینجوری درست کن، بگو ملکیت مشتری موقوف است بر تملیک بایه، تملیک بایه موقوف است بر ملکیت مشتری. حالا وقت تقدمه. بله؟ خب ایشون میخواست بگه لازم نی مالک بشه، چه بسا بگیم که ان خود طرف اینجا واسطهش فقط در حد وکالت بوده مثلا. آره اینجا حالا یه اشکالی به شیخ کردن، گفتن بالاخره این مالک میشه واسطه یا نمیشه؟ اگه واقعا مالک بشه دیگه صرف وکالت که نیست که، یا فضولی نی؟ دقیقا فضولی نی، برای اینکه داره میگه میفروشم به دیگری هم، ولی خواست رفع استبعاد بکنه با این دو مثال، بگه لازم نی واسطه رو ما مالک قرار بدیم. حالا یه راه حلی هم برای دور ذکر شده انشاءالله فردا، یه راه حلی خودشون داره، یکم آقای تبریزی داره، اونم نگاه کنیم.